سپاسگزارم مردم، صبحتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید و ما پیام هاتون رو دریافت میکنیم. راجع به برنامه هفت کوچه هم نوشتید، از ساعت 7:01 پیام داشتیم. موضوع برنامه هفت کوچه امروز راجع به عمو هست، اما راست ساعت 9 صبح تقدیم حضورتون خواهد شد این برنامه. با اعلام ساعت 8:30 دعوت میکنم شنونده یه برنامه زرجامه باشید.
جامعی از نور میخواهم، حریری از برگهای سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
سلام، صبح جمعه شما به خیر و نیکی. به زرجامه خوش آمدید. دیگه چیزی نیست که در فضای مجازی وارد نشده باشه و مورد بحث عده‌ای از اهالی این دنیای مجازی نباشه. از تاریخ و زندگی و عشق و ادبیات گرفته تا گردشگری و آشپزی و خرید و فروش. اما یکی از موضوعات که طرفدارای زیادی داره و خیلی دنبال میشه، پوشش، لباس و مده. طرفانه نگاه کنیم، فضای مجازی میتونه بستری باشه برای انتقال فرهنگ پوشش و لباس، یعنی هم میتونه جنبه‌های مثبت این حوزه رو نشون بده و تقویت کنه و هم میتونه باعث تخریب یا تزلزل فرهنگ یک جامعه بشه. نظر شما چیه؟ از گاهی چالش های جالبی تو فضای مجازی راه میفته که یکی از اونا گرفتن عکس با لباس محلی اقوام مختلف بود. تو این ماجرا خیلی از لباس های محلی فراموش شده دوباره به تصویر کشیده شد و علاقمندان رو به خودش جذب کرد. فاطمه داودیان از شما شهروندان محترم درباره فضای مجازی پرسیدن، این که از نظر شما فضای مجازی چقدر در فرهنگ پوشش و لباس ما تأثیر گذاره. لطفاً بشنوید.
به نام خدا. سلام، ممنونم که امروز هم با من همراهید. امروز تلاش میکنم بیشتر در خصوص پوشش و فضای مجازی صحبت کنم و البته بخش‌های مختلف برنامه هم به همین موضوع ارتباط داره. این روزها فضای مجازی بستری شده برای انتقال و انعکاس بسیاری از فرهنگ‌ها، گاهی اوقات همین فضا تونسته از ابتدا فرهنگ تازه‌ای رو به وجود بیاره و یا یک موضوع خاص رو کمرنگ کنه. اما در مورد پوشش و لباس شما چه فکری میکنید؟ فضای مجازی چقدر روی لباس و فرهنگ پوشش ما مؤثر بوده؟
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه زرجامه، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. ما با بخش گفتگوی روز در خدمت شما عزیزان هستیم. همین جوری که ماسک بر دهان دارید و دارید به این برنامه گوش میکنید، با ما همراه باشید. امروز میخوایم در مورد مد و پوشش در فضای مجازی با شما عزیزان صحبت کنیم. میخوایم که بحث رو با خانم حسنزاده شروع کنیم امروز.
اول سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه زرجامه. خب لباس پوشیدن یه موضوع فیزیکیه، اما لباسی که ما میپوشیم با کیفیت روانی ما همراهه و در ارتباطه. به خاطر اینکه خیلی از اشخاص میان میگن که ما این لباسو میپوشیم برای اینکه بخوایم جلب توجه بکنیم، نظر دیگران رو به خودمون جلب کنیم. حالا بازم این یه خورده مسئلهش درونیه و بستگی داره به حالا باورهای ما، یه خورده بعد جزئی تر بشیم که ما خیلی واردش نمیشیم.
اگر در فضای مجازی این حوزه مد و لباس اگر به درستی مدیریت بشه، تبدیل به فرصت میشه. فرصتی که
یعنی ما تهدیدامون رو تبدیل بکنیم به فرصت
که نهایتاً به سود میرسیم. یعنی
خب سود استفاده کنیم. تهدید شما فهمیدید، فرصت شما بفهمید چه جوری فرصت میشه. شما
الگوسازی نهایت خلاقیت و ابتکار. ببین من یه چیزی بگم از این چالش مانکن. خوب. یه موقعی مد شد این چالش مانکن. میتونیم الان در این مورد، در مورد این که مد و پوشش رو در کشور خودمون از طریق فضای مجازی به جهانیان حتی خوب. معرفی کنیم، از این چالش مانکن میتونیم استفاده کنیم.
الان چه جوری شما فقط البته اون چالش خب از کوچیک و بزرگ خیلی نبود، یه چالش بودی که از خارج اصلا وارد ایران شد.
بله خب چرا ما استفاده نکنیم؟ چرا ما از این موضوع استفاده نکنیم؟ خیلی راحت
من صحبتم اینه که شما میفرمایید فرصت، شما میفرمایید تهدید. من میگم این چه تهدیدی توی فضای مجازی میتونه باشه؟
تهدید زمانی که خانم حسنزاده، زمانی که به درستی مدیریت نشه. اگر حوزه مد و لباس در فضای مجازی به درستی مدیریت بشه، تبدیل به فرصت میشه که نهایتا میرسیم به سود از خیلی جهات، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی که یکی از مشخصهای مهم برای تولید کننده و طراح لباسه، و اگر به درستی مدیریت نشه تبدیل میشه به آفتی که تهدید میکنه و آسیب میزنه به قول معروف پیکره فرهنگیمون.
زرجامه
و تهدید میکنه نهایتا
من اول مقدمه رو گفتم کاریزما و اول اینجوری شروع کردن که برسم به اینجا.
بله.
تهدیدش چجوری باید تبدیل بشه به فرصت؟
بله.
خب تهدید که بخواد بشه تبدیل به فرصت یه بحث مدیریتیه.
اول اصلا تهدیدش چیه؟ من دارم سوال میکنم.
خب دیگه الان دارم میگم دقیقاً همین، از هنرمنده شروع کردم که تو فضای مجازی به هر حال منتشر میشه عکس‌ها، همه یه پوسترمو داریم میبینیم، همه مردم یه جورایی باهاشون در ارتباطن انگار، از دوره، ولی خب انگار که قشنگ
ظاهرشون در واقع
ظاهر ما میبینیم دقیقاً.
ولی هنرمندا نیستن، ورزشکارا هستن.
خیلی کارشناسان مد، صنعت مد و لباس و منتقدان حوزه مد و لباس در خود ایران اصلا موافق این کار چیز افراد سرشناس آره
نیستن
نیستن
واقعا.
خب چرا برای یه چی دقیقا
دلیل شما الان میخوام بدونم مثلا برای چی؟
به خاطر اینکه خیلی سطحی
سطحیه دقیقا اون چیزی نیستش
نیست
که
کارشون
دقیقاً
به خاطر عدم دانش آگاهی.
ببینید بله. اونا هم همینجوری که خودشون که نمیدونن طراحی کنن 100% اینم اونا هم در واقع با 4 تا کارشناسی که خودشون تو حوزه مد و لباس دارن
بله بله میدونی چرا
سفارش میدن و اونا اون لباسا رو طراحی میکنن.
آقای مهرانی بیشتر کارشون مطابق ذائقه مردم دارن این کارو انجام میدن.
نه خیلی خوبه ولی گول زننده است.
ولی
مشکل متوجه تهدیدش نمیشن. شما
بیشتر دارن
دقیقاً
دارن
چی میشه نهایتاً مثلا 4 نفر میخوان همون
اگر دقت
کنید بپوشن دیگه چه مشکلی
میاد. مد غربو دارن.
آفرین مد غربو دارن.
نه
خیلی هاشون نیستن. ما مثلا داری همون اقلیت ها رو میگیم.
اتفاقاً من یه پیجو دیدم انقدر خوشم اومد. یعنی واقعاً یکی از همین بازیگرای معروفمون یه مانتوی تنش بود و یک کیکی تو رگال مانتو رو در می آورد نشون میداد. تمام این مانتوی مشکی با یراق مثلا سبز زمردی یه رنگ اصیل به نظر من ایرانی من مثلا دوست دارم بگم خوب. یه رنگ اصیل خارجی
خب رنگ که دیگه اصالت
بله بله
ولی خب
واقعا قشنگ بود. آره
یعنی شما تو ذهن شما این متبلور شد که این یه طرح ایرانیه. حالا
بله بله چرا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یراقالات و خطای نستعلیقی که قبلا هم
در مورد مشخصه در واقع ایرانی توش سنتی توش
مشخصه ایرانی بودنشو واقعا نشون
آره
میداد.
آره مثلا همین تهدیدی که میگم مثلا خیلی از حالا خانمای بازیگر دیگه اکثرا مثلا حالا میان شالشون رو نمیدونم اینوری اونوری بعد مثلا این حجاب رو یه جوری دارن مورددار میکنن به همه چی دارن کم کم دارن
به خاطر همین که کارشناسا مخالفن
ولی ما میان چجوری استفاده میکنیم ازش تو فضای مجازی؟ ما میان فرصت ما که نه حالا خیلیا میان این کارو میکنن که مثلا انتشار میدن این مثلا اینجوری بود اینجوری بود حالا تو جشنوارا
چون مد غربی رو دارن وارد میکنن
دقیقاً دارن
بدون دانش و آگاهی و به قول معروف مطالعه
خب
دارن
حالا پس در واقع حالا کلیت مسئله
اینه و یه چیز دیگه ببخشید اینم بگم کارشناسا برای چی ناراحتن از این قضیه؟ به خاطر اینکه مسئولین رسیدگی نمی کنن، بسیار سطحی دارن به این موضوع نگاه میکنن، علمی باهاش برخورد نمی کنن و این باعث میشه که منتقدان نظر مخالفی
خب داشته باشن
با این دفتر سازمانندگان و طراحان.
حالا من حالا کلیت مطلب اینه که شما میفرمایید که در واقع فضای مجازی با توجه به اینکه بسیار بسیار از گذشته در دسترس تر قرار گرفته
بله.
و
بله.
انواع اقشار مختلف کشورمون باهاش در ارتباط هستن به خصوص جوانها باید در واقع طوری مدیریت بشه که مد و پوشش در واقع چون تأثیر میذاره تأثیر بسیار زیادی میذاره باید طوری مدیریت بشه که توش اون عرف رو و اون
رعایت بله چارچوبه بله به خاطر همین گفتم چالش مانکن و ما میتونیم را بندازیم کوچیک و بزرگ مرد و زن به قول من پیر و جوان از این چالش مانکن در واقع دریچه برای معرفی فرهنگ
خب چالش مانکنه که شما میفرمایید فکر کنم با اون با فرق
همون...
کنه
چه... نه دیگه
اون چالش مانکنه اینجوری بود که بعد ثابت وای میسادم و کاری انجام
خب همین منم همونم دیگه با لباس میتونیم از پوشش اصیل ایرانی در اون مایه ها. اصیل ایرانی درش لحاظ بشه و اینطور چون تو فضای مجازی به جهانیان هم معرفی
آقای
شه.
آقای مهرانی
یه موردی اومد نزدیک بشیم بفرمایید فقط این که دیگه
من امروز خب من رشتم مدیریت هتلداریه. امروز یه امتحانی داشتم در مورد حالا موضوع امتحان خورده فرهنگ و کلا مبنای درسمون خورده فرهنگ هستش. تو سوالمون این بودش که چطور خودمون یعنی چجوری میشونیم که مثلا ما ایرانیم و یه نفر بخواد ما رو بشناسه حالا از یه کشوری چجوری باید ما رو بشناسه. یه موردش دقیقا همین لباس هاست یعنی همون فرهنگی که ما داریم مثلا بله. مولانا رو داریم نمیدونم بله. خط نستعلی بله. و شعرهای این مدلی و همه اینا رو همونطور که هم لطفی گفتن بله. میتونیم رو شال نمیدونم اینجوری حداقل منتشر بکنیم.
اون لباسی که من دیدم یه تیکه از پشت یه خط مثلا به خط نستعلیق این همه شاعر به نام داریم ما دقیقا. مثلا دست از طلب ندارم
بله
اینو فکر کنید به مدلای مختلف بله. بنویسن خیلی هم جذابه.
فکر کنم به انتهای برنامه نزدیک شدیم. انتهای بخش در واقع گفتگوی روز از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراه ما بودید و وقت گذاشتید و به صحبت‌های ما گوش کردید بسیار بسیار متشکرم. از شما سرکار خانم ها لطفی به حسن زادم، همینطور با ادامه برنامه زرجامه همکاران هم در خدمت شما عزیزان هستن. خدا نگهدار.
امروز تو را بر بالهای کبوتری نوشتم، نقش نگاهت را بر اسلیمی های چار گوشه روسریم دوختم و رنگ به رنگ برایت شعر می بافم. شعرهای من آبی، شعرهای من سپید، شعرهای من سرخند، درست مثل چینهای پیراهنت. مرا به سمفونی بی نهایت رنگ ها دعوت کن.
مجازی گاهی اتفاقاتی رو رقم میزنه که کاملا طبیعی و ملموسه، پس باید در انتخاب اونها خیلی دقت کرد. دشمنان در فضای مجازی با استدلال‌های بی اساس حجاب رو نوعی اجبار و مانع در برابر آزادی نشون میدن و خودشون رو حامی افراد برای رهایی از سلطه حجاب معرفی میکنند. با توجه به مقاله‌ای که در سال 1394 در وال استریت ژورنال چاپ شد، دولت آمریکا قصد داره با ایجاد ادعای نابرابری زن و مرد در ایران با خلق روش‌هایی برای تشویق بی‌حجابی آرامش رو از جامعه سلب و بنیان ایرانی رو سست کنه. اونها به گمان خودشون با طرح این ادعاها در کمپین‌ها و صفحات مجازی خود در صددن تا احساسات و عواطف افراد رو تحریک کنند و با ترفندهای تعهد اونها رو نسبت به باورها و اعتقادات درونیشون کمرنگ کنند و از بین ببرند.
زرجامه برای شما که اهل زیبایی و زیبا اندیشی هستید. جمعه ها رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، من ناصر ترکیان هستم، به این بخش خوش اومدید. با تصرف دو کشور ایران و چین توسط مغولان، روابط تجاری بین دو کشور بیشتر شد و در همان ورود هنرمندان چینی به ایران زمینه تازه‌ای را برای ارتباط گسترده فرهنگی و هنری بین دو کشور به وجود آورد. هنرمندان چینی که به شیوه دوران سونگ و یوان نقاشی می کردند، توسط مغولان به دربار ایران راه یافتند. مغولان پس از آنکه در ایران استقرار یافتند، پوشاک خود را تغییر دادند. این قوم قبل از ظهور چنگیز لباسی از پوست داشتند، اما در دوران چنگیز مغولان از پارچه لباس کیسه مانندی می دوختند و زنان در زیر این لباس شلوار بلند می پوشیدند. آنان این لباس را بر روی شانه راست گره می زدند و سمت چپ کاملا آزاد بود. ترس پوشاک زنان شوهردار از نوع لباس دختران متمایز بود که این تمایز بیشتر در داشتن کلاه بود و زنان نمی توانستند بدون بر سر گذاشتن کلاه در ملأ عام ظاهر شوند. زنان شوهردار در روی پیراهن خود لباسی شبیه کیمونو می پوشیدند که بسیار گشاد بود. جلوی آن تا پایین باز و آستین‌ها بسیار گشاد بود و تا نوک پا می رسید. این زنان بر روی سر چیزی از حصیر یا پوست درخت بافته شده داشتند که به اندازه دو آرنج بوده و بخش پایانی آن به شکل مربع بود. در بالای آن میله نازکی قرار داشت که از طلا، نقره و یا چوب بود و گاهی به جای آن پر مرغ می گذاشتند. این حصیر بافته از دستمال نازکی که از سر بر روی شانه ها می افتاد محافظت می کرد. این طرز آرایش سر را به مغولی بغتاق می گویند که بعدها تا حدی تغییر شکل یافت و شبیه تاج شد. دوستان همراهان عزیز، سیمان سپاسگزارم که با این بخش همراه من بودید. تا برنامه های بعد، خداحافظ.
خبر خوب هم به شما بدم. فرهنگسرای سرد به مناسبت هفته گرامی داشته عفاف و حجاب نمایشگاه عکس با عنوان پرتوی از پوشش ایرانی رو در فضای مجازی منتشر کرده. این نمایشگاه به منظور نشان دادن سربندها و پوشش نواحی مختلف ایران در فضای مجازی فرهنگسرای سرد منتشر شده. شما علاقه‌مندان برای مشاهده یه نمایشگاه عکس میتونید به صفحه اینستاگرام فرهنگسرای سرو به نشانی فرهنگسرا _ سرو مراجعه کنید.
باشید و زیبا بپوشید و زیبا بیاندیشید. خداوند زیبا نگهدارتان.
از همدلی تا همزبانی.
عروسشون هستی؟ خانوم کدومشون هستی؟ خانوم اوشون هستی؟ اولا بچه دار بشین، یک اینایی که اول زندگی هم به عقب میندازن میگن حالا زود فلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده. باشه باشه، من کسی رو سراغ دارم که با 4 بچه درس خونده، دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و همه رو گذرونده. هیچ اشکال نداره. اولا که این، ثانیا درسونو بخونید، ثالثا زندگیتون رو هر چی میتونید شیرین کنید. حتما امتحان بکنم. خدا انشالله آقابل به خیرتون کنه، خدا انشالله حفظتون کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخواییم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخواییم پیش ببریم. میخواییم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه، گره های ذهنی که وجود دارد این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن 2 داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج، خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهاییست که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفر این خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه، بعد ازدواج بکنه. نه،